اونجا که نعمت واقعا نعمت هست جای حمده. ما آتا کالله نعمته. منعم وقتی که به انسان نعمت میده، تشکر از او حمد است نه شکر. بنابراین حدیث میفرماید که اون جایی که نعمت خدا به تو میده دیگه معنا نداره از دیگران تشکر کنی، دیگران رو ستایش کنی، خدا رو واسطه. لذا الحمدلله، همون سوره حمد ما میگه الحمدلله، اما نگفتن اینجا الشکر لله. مثل سجده، از سجدتو لله، ولی تواضع در پیشگاه بندگان خدا هم هست، اما سجده نهایت تشکره. سقف تشکر رو میگن سجده تو بادی عمل، اما شکر تواضع مطلق که بین بندگان خدا جز آداب، جز اخلاقیات ماست. چیزی شبیه همین از سجدت لله و تواضع لله و لغیر الله. اینجا هم الحمدلله، ولی و شکر رو هم لله میشه و هم لغیر الله. تو وادی حمد وقتی نعمت از طرف خدا به تو میرسه دیگه معنا نداره این حمد را، که فقط مختص به خداست، تو واسطه هایم اجرا کنی. بگیم احمدو، که مثلا کسی حتی واسطه شده نعمت خدا داده، این واسطه شده، اونجا بگی احمدو که، نه فقط احمدالله. تشکر چرا؟ پس بنابراین حدیث یک بحث واژه‌ای است که باید رو واژه ها دقت بشه، مفاهیم خودشون رو به کار بگیریم. خب بعد از آنی که ما مقدماتی را برای حج ذکر کردیم و جایگاه حج مشخص شد، مفهوم لغوی و اصطلاحی حج مشخص شد، از این به بعد وارد متن میشیم و متن را بر طبق مرحوم سید صاحب عروه مشی میکنیم. یعنی مطالبی که گفته میشود توضیحی است برای فرمایشات سید در عروة الوثقا، که این سیره علمای عظام رو در این سده اخیر رعایت کنیم. قالب مباحث فقهی بر طبق این کتاب بسته شده است. متن عروة مطرح می شده و محققین در ذیل این متن تحقیقات خودشون رو، مطالب خودشون رو، واکاوی های خودشون رو، پژوهش های خودشون رو ارائه می کردن. حال یا موافق با متن در می آمده یا مخالف با متن، اما سبک، مسلک و ممشا از جهت نظم و نسق و تنظیم مبحث عروة است. بنابراین شروع میکنیم از فرمایش سید. سید بعد از آنی که مقدماتی رو در آداب سفر میگه و حج رو مقدار توضیح میده، میفرماد فصلون فی وجوب الحج. تا به اینجا شما از جهت مقدمات خودمون انتخاب کردیم یک شکلی به ذوق و سلیقه خودمون، اما از اینجا که متن بحث فقه حجه از سید میگیریم، قال فصل فی وجوب الحج من ارکان الدین الحج. همین دوتا جمله رو امروز میخوام توضیح بدم، فی وجوب الحج من ارکان الدین الحج. در این فرمایش سید دو امره. امر اول حکم تکلیفی حج، فرماد وجوب الحج. امر دوم مکانت و جایگاه حج از نظر اعتقاد و از نظر وضع. اعتقاد و وضع. اما امر اول، یقینا حج فعل مکلفه، حج فعل مکلفه و بر همین اساس مصدر بودنش بهتره. به عنوان فعل مکلف مطرح شود تا موضوع علم فقه باشه. موضوع علم فقه فعل مکلف. این فعل مکلف که حج است می طلبد حکم شریعت را، یعنی ساختار مباحث فقهی ما همینه که میریم سراغ یک فعل مکلفی، فعل مکلف رو در نظر میگیریم، وانگاه رابطه فعل مکلف با شریعت چیست، حکم رو تعقیب میکنیم. یقینا اولین حکمی که برای این فعل مکلف به ذهن می آید وجوبه. چرا؟ چون عبادتی است گسترده، ادوار تاریخی فراوان در ادیان مختلفه این عمل می شده، این انجام می گرفت. لذا با توجه به مقدماتی که گفتیم به ذهن میزنه، منسبق میشود به ذهن، تبادر میکنه به ذهن بحث وجوب حج، همانطور که ایشون فرموده فصلون فی وجوب الحج و یشهد لذلک، تو بحث مقدمات که خیلی از فقها در طول تاریخ کتاب حج رو اصلا با وجوب شروع کردن، مقدمه نیاورده بودن مفهوم حج چیه، نمیدونم لغوی اصطلاحیه، مستقیم زده بودن به وجوب، آوردیم عبارتهایی رو در مقدمه. خب بنابراین از وجوب باید سخن گفت. موضوع فعل مکلف حج، محمول وجوب. وجوب هم عبارت است از طلب طلب فعل با منع من ترک. وجوب بر اساس آنچه که تا به الان تو مباحث علمیمون گذروندیم، طلب الفعل مع المنع من ترک. این از این کلمه فصل فی وجوب الحج، یک امره که بعد انشاءالله مفصل واردش میشیم. بعد باید بریم سراغ دلیلش، دلیل بر این وجوب چیه. اما امر دوم تو عبارت های سید بعد میاد، اما امر دوم تو این دوتا عبارت، دوتا جمله، شأن و مکانت و جایگاه حج در دو وادی، یک اعتقاد، دو وضع، احکام وضعیه، که مرحوم سید این دوتا رو با کلمه ارکان بیان کرده است. من ارکان الحج، من ارکان الدین الحج. بنابراین کلمه ارکان در فرمایش سید دو جهت را تأمین میکنه. یک جهت اعتقادی. جهت اعتقادی در حد چیه؟ این است که هر مسلمانی باید ملتزم شود در اعتقادش به این که حج از فروع دینه، حج فرعی است از فروع دین. معتقد شود به لزوم و الزام این حج از طرف شریعت. اما جهت دوم بعد وضعی حج که رکن، کلمه رکن در فقه عبارت است از هر واجبی که اگر سهواً یا عمدن ترک بشه باطل است. چی باطله؟ دینداری باطله، منسک باطله، اون نسک باطل است. خب بطلان و صحت از احکام وضعی است. با همین کلمه ارکان که در کلام سید آمده است میتوانیم این بعد و این جهت فقهی رو هم اشاره کنیم که حج از واجباتی است که عمدن یا سهواً هر کدوم ترک بشه مسلمونی انسان، اسلام در وادی عمل باطل میشه. اسلام در وادی عمل دیگه صحیح نیست، مسلمانی صحیح نیست. بنابراین وجوب حج رکن فی الاعتقاد و العمل. من خلاصه میکنم این عبارت سید رو به این شکل، یه عبارت اخرایی از کل که آنچه که گفتم، ان الحج رکن فی العمل یا فی الاعتقاد و العمل. حج هم در اعتقاد رکنه و هم در عمل. معنای رکنیت از نظر مفهومی که ارتکازی است هممون میفهمیم یعنی ستونه، ستون خیمه است، ستون خیمه اعتقاد، ستون خیمه عمل. اسلام در وادی اعتقاد و در وادی عمل توسط حج به عنوان یک اعتقاد مستحکم بیان می شود. استحکام اعتقاد و استحکام عمل مسلمان به حج. خب این از این عبارت. و قبل از اینکه حالا برم ادامه عبارت مرحوم سید رو بگم، برای بیان همین مطلب، همین دوتا مطلب، ان الحج رکنون فی الاعتقاد و العمل، همین رو فعلا مستدلش کنیم. از آیاتی که در قرآن برای وجوب حج استفاده میشه انشاءالله سیعتی بحث خواهیم کرد، آیه 97 از سوره آل عمران هست که این آیه در این قسم عبارت سید هم گویش داره، بیان داره. یعنی برای آنچه که الان عرض شد نسبت به کلمات سید از این آیه میشه استفاده کرد، که انشاءالله این رو که گفتم بعد ورود پیدا میکنیم در ادامه عبارت مرحوم سید. آیه 97 از سوره آل عمران اینه، آیه 96 هم داره، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، تا میرسیم به 97، فیه آیات بینات، مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. اینجا آیه شریف جایگاه کعبه و مکه رو مشخص میکنه که مقصود در باب حج. در باب حج محجوج یعنی مقصود، چون حج به معنی قصد بود، مقصود در باب حج سرزمینی است در مکه، قسمت‌هایی از زمین مکه. این آیه شریفه می‌فرماید این سرزمین اول بیت وضع للناس، اولین خانه خدا رو زمین. در این خانه چه چیزهایی هست؟ علائم معرفت، علائم معرفتی و شناختی که اون بعد اعتقادی ما رو در حج تأمین میکنه و رقم میزنه. فیه آیات بینات، در این خانه نشانه هاییست بین برای حق شناسی. خب نشانه های بین برای حق شناسی کجا به درد میخوره؟ تو باب تحکیم اعتقادات. در باب تحکیم اعتقادات ما میریم سراغ نشانه ها. تو وادی اندیشه و فکر ما از نشانه ها استفاده میکنیم. فیه آیاتم بینات، یکیش مقام ابراهیمه، یکی از او بین. فیه مقام ابراهیم، مهمترین نشانه ای که در کعبه و خانه خدا معرفی شده مقام ابراهیمه. مقام ابراهیم چیه؟ امامته. یعنی حالا مقام ابراهیم ظاهرش رو سنگه، سنگیست که ابراهیم رو ایستاده یا خانه ساخته یا داد زده هلمو الی الحج. فیه مقام ابراهیم، مقام ابراهیم با همه جوانبش اوج اعتقاد توحیدیه. اوج اعتقاد توحیدی در حج. بعد و من دخله کان آمنا، هر کسی وارد این خانه بشه در امنیت قرار میگیره. تا اینجا عبارت اون بحث جهت اعتقادی حجه. جهت اعتقادی حج از همین آیه به تمام معنا استفاده میشه، خصوصا از این کلمه و من دخله کان آمنا. کسی وارد این خانه بشه، حج رو بپذیره، را بیفته بره داخل این خانه با همه این لوازمی که داره، در امنیت اعتقادی و اخلاقی قرار میگیره به فرمایش امام صادق. چون از ابو حنیفه پرسیدن یا ابو حنیفه خودش پرسید یادم نیست، فراموش کردم، که من دخله آمنا، خب چطوری در امنیت با فرض این که منجنیق بستن زدن و آتش زدن چند دفعه کنار کعبه غرق شدن افراد تو آب، چطوری در امنیته؟ من دخله کان آمنا. امام صادق علیه السلام فرمودن مراد از امنیت، امنیت اعتقادیه، امنیت اخلاقیه. کسی وارد این خانه بشه دیگه مشرک نمیشه. همون که روایات داره تو بحث جزئیش، حالا ساده ترش نمیدونم، غنی میشه فقیر نمیشه.
مثلا وهابیت بوده هستن بعضیشون، هستن
نه. دخلهو بعد توضیح دادم، دخلهو به معنای واقعی کلمه، یعنی حقایق حج به شکل حقیقی براشون تبیین بشه بفهمن. من دخله کان آمنن، وقتی میگن دخول به معنای بحث امنیت، امنیت اعتقادیه، پس بنابراین دخول هم دخول معنویه، دخول ظاهری نی. ورود پیدا کنه به قضیه این بیت، به حقیقت این بیت، اولین چیزی که به گوشش میخوانن امامته. امامت من دخله کان آمنا، بله دیگه میفته. هم حکومت مگر چیه؟ حکومت مال کیه؟ ان الحکم الا لله. در طول تاریخ حکومت رو کی گرفته؟ همه جبابره حکومت رو گرفتن، چه برسه به مکه، چه برسه به زمینش اصل حکومت. خب پس بنابراین و من دخله کان آمنا، فیه آیات بینات، مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا، این جهت اعتقادی حج رو به بهترین شکل بیان میکنه. بعد در ادامه ولله علی الناس حج البیت، این قسمت هم برای حکم تکلیفی، حکم تکلیفی، حکم تکلیفی حج وجوبه. انشاءالله این رو منقعش میکنیم به چه شکل دلالت داره بر وجوب. لله علی الناس حج البیت. خب ما در عرف برداشت های وجوب از ادله لفظیه غالبا میریم سراغ یه صیغه امر پیدا کنیم، یه صیغه امر پیدا کنیم بگه مثلا حجو یا حجو، بگیم این صیغه امر ظهور داره در وجوب. اینجا یه جمله اسمیه است، لله علی الناس حج البیت، برای خدا بر ذمه مردم است زیارت بیت الله، انجام دادن حج. خب ظاهرش مشخصه، لله لام ملکیت است، خدا مالک است، خدا مالک است. مالک چیه؟ مالک حج. حج کجا؟ رو دوش مردم. حج بر دوش مردم رو مالکه. ملکیت یعنی چی؟ یعنی سلطنت. سلطنت یعنی چی؟ یعنی حکومت. پس بنابراین خداوند متعال اولا به صورت حق، حق مسلم است برای خدا بر ذمه ناس، ثانیا از باب سلطنت و حکومت، این از درونش حکم در میاد، خدا حکم میکند به انجام حج. این حکم میکند به انجام حج یا حق مسلم است برای خدا علی الناس، به راحتی ازش وجوب در میاد، یعنی لازمه این حکومت، لازمه این حق بر ذمه مردم از طرف خدا اینه که این فعل رو انجام بدن. به عبارت اخرى در این آیه شریفه فعل مکلف افتاده همچون قلاده‌ای بر گردن مکلف به وسیله حق الله تبارک و تعالی. حق الله فعل مکلف رو که حج باشه، حج البیت که خوندیم دیگه، هم حج خونده میشه هم حج. فعل مکلف که حج و حج هست، افتاده بر گردن مکلف از طرف خداوند متعال به عنوان یک حق. خب این بلا شک بین این بیان و وجوب ملازمه بیان من الاخصه، ملازمه بیان من الاخص، یعنی همین مطالبی که گفته شد که برای خدا بر ذمه مکلف است حج البیت، یا تعبیر دیگه حق خداست مسلم بر گردن هر همه مردم، این فعل، این فعل حج و حج، یا سلطنت دارد خداوند متعال بر بندگان خودش با حج سلطنت داره، این سلطان حاکمه. اینا رو شما تصورش بکنید، تصور کنید بدون واسطه تصدیق میکنید وجوب را. بین این بیان و بین وجوب حج ملازمه بیان ملخصه، یعنی به صرف تصور این گویش، این بیان، این کلمات اثباتی، شما به صرف اینا تصور کنید و بشنوید، منتقل میشید به وجوب. بنابراین لازم نیست وجوب همیشه از صیغه امر استفاده بشه. و تأکید باز بر این مطلب که وجوب وقتی به وسیله جمله خبری گزارش داده میشه ثابت تر است و استوارتره، تأکیدش بیشتره. شما وقتی متن واقع را توسط جمله خبریه گزارش میدید، از یک امر ثابت دارید گزارش میدید، برخلاف انشا که میخواد ایجاد کنه، میخواد وجوب رو ایجاد کنه. این ایجاد شده هست، مثل کتب علیکم و سیام، مثل بحث کتب علیکم و سیام، این ایجاد شده هست، ثابت شده هست، داره بیان میشه، منتقل میشه. پس با این بیان بحث وجوب، بحث حکم تکلیفی از این آیه شریفه به خوبی استفاده می شود. یه نکته دیگه هم بگم، اون نکته این که حالا با عبارت بعدی سید عباد وارد عبارت بشیم باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.